یک موتورسیکلت داشتم، بردمش کارواش مرتب و تمیزش کردم، فروختمش و اون پول خیلی برا من برکت داشت. یه بخشش هم از حقوقم سال اول استفاده می کردم و تمام محتاج بچه ها رو از کیف، کفش، مانتو، شلوار، مقنعه، حتی وسایل ورزشی، وسایل هنری رو. و الان خیرینی داریم که در کنارمون هستن و به ما هم انگیزه میدن و هم کمکمون میکنن، فقط و فقط به خاطر رضای خداونده.
قسمی که شایسته است از معلم خود تشکری کنم. معلمی عشق است، معلمی انسانیت و شرافت است.
من سویلای موسوی هستم، کلاس سوم. از معلم ها سپاسگزارم که به ما درس یاد میده، فقط درس نیست، ادب و دانش یاد میده.
ما هر دانش آموز بازمانده از تحصیلی که برای ملیتش مهم نیست، مذهبش مهم نیست، هر کودک بازمانده از تحصیلی رو ما در حد توان خودمون پذیرش داریم. ما سالهای قبل، حالا تو این سالهای اخیر کمتر شده، ولی سالهای قبل شاید 20% دانش آموزان ایرانی بودن که مدارک هویتیشون مشکل داشت.
افغانستانی است اما متولد ایران و بزرگ شده کوچه پس کوچه های مشهد. در خیابان های مشهد راه رفتن را یاد گرفته و در مدرسه های گلشهر و التیمور نوشتن را آموخته. وقتی حرف می زند فکر می کنی رگ و ریشه‌اش هم به مشهد و خراسان برمی گردد. تا همین چند سال پیش حتی افغانستان را ندیده بود.
به نام خدا، فاطمه سجدی هستم، مدیر و یکی از مؤسسین مدرسه خودگردان هدایت. من از ولایت غور هستم، اینجا متولد شدم، اینجا بزرگ شدم و غیر از یک بار که یک سفر کوتاه 3 ماهه به کابل داشتم دیگه چیزی از وطنم متاسفانه حس نکردم که حضوری اونجا باشه. اینجا مدرسه خودگردان هدایت هست که امسال 10 سالی هست که داره فعالیت میکنه توی منطقه و بیش از 3000 دانش آموز تا حالا خدا رو شکر توفیق اینو داشتیم که تو یک نقش کوچیکی تو تربیتشون داشته باشیم و تحویل جامعه بدیم.
سیده فاطمه سجادی، معلم و مدیر مدرسه خودگردان هدایت، 15 است که شب و روزش را به هم دوخته تا کودکان ایرانی و افغانستانی که از تحصیل در مدارس دولتی جا مانده اند درس بخوانند.
من از کودکی خیلی علاقمند به معلمی بودم، یعنی یادمه که دوران ابتدایی هم تلاش میکردم معلمام منو مبصر کلاس کنن، نماینده کلاس کنن. خودم تمام دوران تحصیلم رو تو مدارس دولتی و ایرانی درس خوندم. این علاقمندی به معلمی اینقدر بود که یعنی من خونم میومدم به شاگردای خیالی خودم درسای اون روز رو درس میدادم. این علاقه همینجور بود و بزرگتر که شدم با نهادهای مختلفی که فعالیت کردم مثل کتابدار سیار راکندن شدم، بعد رفتم کتاب برای بچه های کوچیک میبردم با اینکه خودم خیلی مثلا سنی نداشتم، شاید کلاس دوم راهنمایی. بعد اول دبیرستان بودم، دوره تربیت معلم گذاشته شد از طرف یونسیار و دانشگاه فرهنگیان و فکر میکنم کوچکترین عضو اونجا من بودم، چون حداقل مدرک فکر میکنم دیپلم بود اگر اشتباه نکنم، و من خیلی با اصرار و سختی اون دوره رو رفتم و گذروندم. سال اولی که دانشگاه قبول شدم همزمان شد با اولین سال تدریسم، یعنی اون سال هم اون مدرسه رو با سختی یکی از مدارس توی یکی از نقاط محروم مشهد رفتم که خیلی هم بازم اونم فاصله زیادی داشت از محل زندگیمون، و اینجوری شد که من با مدارس خودگردان بیشتر آشنا شدم و خودم جز معلم این مدارس شدم. من تصورم این بود که مدارس خودگردان یعنی یه مدرسه حالا یه کمی کوچیک‌تر، ولی خب با همون امکانات حالا یه کمی کمتر. ولی وارد این مدرسه که شدم یه خونه یه راهروی باریک از یه پله می رفتیم بالا، دو تا اتاقی که با درای چوبی بمبست بود که اون درای چوبی هم شیشه ها شکسته بود و همه روی زمین روی موکب، هوا هم سرد، اول پاییز اون سال هم خیلی سرد بود، خیلی سرد، یعنی قشنگ یادم من وارد کلاس شدم یه آن شوک شدم، بعد همونجا ایستادم و نگاه کردم که خب الان چه حرکتی باید انجام بدم. دنبال تخته گشتم، سری تخته ای نبود، دنبال یه صندلی گفتم شاید بر معلم صندلی باشه، صندلی نبود، و یه عالمه چشم دختر و پسر نوجوان که دخترها با چادر یک گوشه نشسته بودن، پسرها یک گوشه سربزیر، ولی به من داشتن نگاه میکردن. همونجا نشستم سر جام، یعنی واقعا فشارم فکر میکنم افتاد و همونجا نشستم، یه کمی به خودم اومدم و بعد معرفی و اینها دیگه فهمیدم که اون چیزی که تو تصورم بود خیلی فرق می‌کرد. سال 86 بود. یادم رفتم خونه، قاب عکس عموی شهیدم که تو خونه بود رو رفتم، هرچی فکر کردم دم نمیشه، رفتم اونو پیچ و مهرهاشو باز کردم که گفتم یه مدتی برم تو این برگه سفید بذارم و به عنوان تخته استفاده کنیم، و پدرم این صحنه رو دید اجازه ندادن و فرداش خودشون برای ما با دوستشون دو تا تخته وایت بورد آوردن مدرسه. کم کم این اتفاق افتاد، حالا من با مدارس دیگه آشنا شدم، هی شرایط تو مدارسم بهتر شد، یعنی روی زمین نشینی بچه‌ها به رو نیمکت منتقل می‌شدن. یک سال مدرسه ساختمون مشهد که من مدیریت داخلی اونجا رو به عهده داشتم و از این برم گلشهر تدریس میکردم، دیدم که بچه های من از این منطقه، از جاده سیمان قرقی میان گلشهر یا التیمور. اون زمان اینجا مثل الان نبود، یه خورده خاکی بود، یه خط اتوبوس داشت، آسفالت نشده بود، خیلی شرایط سخت‌تر بود. بعد بهشون میگفتم مگه اون منطقه مدرسه خودگردان نیست؟ میگفتن نه خانم، و دانش آموز خیلی زیاد هست ولی مدرسه نیست، چون خانواده ها اجازه نمیدن که بچه ها بیان این منطقه ها، یعنی بخوام با اتوبوس بیان، مخصوصا خانواده دخترها. شب میشد، دیر میشد، یه خوردم شرط فرقم که روی دخترها باز مردم ما حساس‌تر هم هستن. این شد که من همکارم خانم محمدزاده با ایشون تصمیم گرفتیم بیایم قرقی و ببینیم شرایط چجوریه. اومدیم اینجا و یه موقتاً یه جایی رو گرفتیم و که حالا با همون بودجه خودمون هم همخوانی داشت و شروع کردیم به ثبت نام. تو وهله اول 120 دانش آموز ثبت نام کردن و ما اونجا درس میدادیم، حقوقمون که اونجا هم ناچیز بود، دو شیفت اونجا کار میکردیم از ساعت 3 بعد از ظهر تا 9 شب. بعد صبح میومدیم اینجا 7 تا 1.5 دو شیفت اینجا درس میدیم و با حقوق اونجا من و خانم محمدزاده یادم دونه دونه هر ماه 2 تا صندلی 3 تا صندلی به اینجا اضافه میکرد. به شدت معتقدم که حقوق مدارس خودگردان بسیار با برکت هست. با همون مبلغ ناچیز ما قناعت کردیم خیلی. شاید میتونستیم کارهای دیگه رو انجام بدیم که زندگیمون مدل دیگه ای باشه، ولی اینو دوست داشتیم. این برامون ارزشمندتر از اون. مدرسه هدایت الحمدلله همکاران ما اکثرا لیسانس، فوق لیسانس و دکترا حتی دارن که میان تدریس میکنن، یا معلمان با سابقه ای هستن که شاید بیش از 2 دهه یا 3 دهه از زندگیشون رو گذاشتن برای خدمت به بچه ها. بین همکارانمون باز ما همکارانی رو داریم که خودشون تو همین مدارس درس خوندن، یعنی خود اونها همون خلأ قانونیه دامنگیرشون شده و سالیانی از درس خوندن تو مدارس تحصیلی دولتی باز موندن و مجبور شدن بیان تو مدارس خودگردان درس بخونن. اون حس خوبشون و اون ناجی بودن مدرسه خودگردان تو اون زمان بهشون این حس رو منتقل کرده بود، یعنی وقتی من ازشون درخواست کردم و بیان تو مدرسه ما تدریس کنن با اشتیاق میان.
من خودم چون تو مدرسه خودگردان درس خوندم کلاس 3 ابتدایی و 4 ابتدایی رو، بعد خیلی حس نزدیکی میکنم به مدرسه خودگردان.
یکی از همکارانم دانش آموز خودم بود. 10 سال پیش ایشون تو مقطع راهنمایی دبیرستان دانش آموز خودم بودن و خدا رو شکر الان خودشون یکی از هنرمندان متبحر هستن، گالری دارن، نمایشگاه‌های مختلف دعوت میشن و چند ساله که دارن با ما همکاری میکنن، درس هنر بچه‌ها و بچه‌های ما الان تو طراحی سیاه قلم، تو نقاشی، تو کار با سفال، رنگ‌آمیزی رو سفال، طراحی رو پارچه، این اینها شده جزو درس بچه‌ها. اینا کاملا خوب و مسلط کار ارائه میدن.
دوست دارم معلم بشم چون دوست دارم که بچه ها رو درس یاد بدم.
تشکر میکنم از معلم عزیزم، خیلی چیزا بهمون یاد داده.
من خیلی از معلمم ممنونم که به ما درس یاد میده و روز معلمم به معلم عزیزم خیلی تبریک میگم.
بعد از ظهر جمعه ایتان به خیر و نیکی دوستان عزیز، همراهان خوب و نازنین، بیاین با هم دیگه در این روز جمعه دعای سماط را بشنویم و زمزمه بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرام الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالم وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين، وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام، وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخائف، ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع، وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك، ولإسحاق عليه السلام بحلفك، وليعقوب عليه السلام بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر، وركدت لها البحار والأنهار، وخضعت لها الجبال، وسكنت لها الأرض بمناكبها، واستسلمت لها الخلائق كلها، وخفقت لها الرياح في جريانها، وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور، وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء
فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
نشاط
شور
تحرک
پویایی
امید همه و همه
در
ایران صدا
صدای تو صدای تو صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید
و بزم غزل های عاشقانه ببر و یاد کابل زیبای نازدانه ببر فضای عشق من از تو ستاره باران است مرا به قصه شبهای جاودانه ببر
ایران صدا
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری
عصرتان بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم که در این روز جمعه در کنار عزیزانتان بهتان خیلی خوش گذشته باشه و لحظات خوبی را سپری کرده باشین. ممنون که همچنان شنونده نشرات رادیو دری هستید. دعوت میکنم که در این لحظه برنامه جمعه ها با شما را بشنوید.
جمعه ها
با شما.
یار از سفر رسیده خوش گشتم از پیامش، کو ارمغان راهش کو بخشش و کرامش.
رفت است و دل سپردم کی یار ما براید، اینک که سر رسیدو خوشحالم از کلامش.
به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر،
با یاد او که ما را همیشه با نسیم رحمت و بخشش می نوازد.
سلام به شما که عفو و گذشت یک اصل است در زندگیتان.
سلام به شما که اهل عفو و گذشت هستین.
سلام به همه شما دوستان.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه جمعه ها با شما.
جمع ما جمع است، شما هستیم، ما هستیم و گپ و گفت هم زیاد.
بله، امروز جمع شدیم که درباره یکی از مسائل اساسی زندگی گپ بزنیم.
بله بله، درباره عفو و گذشت.
بله، خوشحال میشیم که صدای گرمتان را در برنامه بشنویم.
شما دوستای عزیز میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها، پیامهای صوتی با نوشتاریتان را برای ما ارسال کنین به شماره 2093-794-71-74. خانم سنیان
بفرمایید،
در تلویزیون پاک کننده ها را تبلیغ میکنن؟
بله،
مثلا پودر کالاشویی چی و چی و از این گپا.
بله،
شامپوی نمیدانم فلان مارک.
بله،
صابونی چی، مایع ظرفشویی و و. ما هم همینجا میخوایم یک پاک کننده خیلی عالی رو معرفی کنم.
ای بابا آقای مباهد، چی تبلیغات گرفتین؟ از کی در کار تبلیغات بازاریابی رفتین که ما خبر نداشتیم؟
ای بابا.
خب حالا بفرمایید، بفرمایید، منتظر هستیم که شما پاک کننده ایتان را تبلیغ کنید.
او چی است که دل را مثل آینه صاف می سازد؟
منظورتان این است که دیگه دل صاف میشه از کدورتا؟
دقیقاً خانم سنیان، دقیقاً.
خب خیلی چیزها دل آدم از کینه و کدورتا پاک میکنه آقای موحد.
بله،
ولی بهتر است که خودتان از این شوینده ایتان رو نمایی کنین.
بابا خیلی خوب، او پاک کننده ای که گفتم عفو و گذشت است. تعجب نکنین، شما میدانین که با عفو و گذشت کینه و کدورت ها به هر میزان که باشه ششته میشه، پاک میشه.
احسن،
شاید هیچ پاک کننده ای مثل عفو و گذشت نباشه.
دقیقاً.
گلبرگ
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر. دوستان، عفو و گذشت واژگانی به لطافت بارانند، چنانجا که خدای مهربان از گناه بندگانش در می‌گذرد و چه زمانی که مردم در روابط میان فردی از خطاهای یکدیگر چشم پوشی می‌کنند. در کنار عفو و گذشت، تشکر هم بابی می‌گشاید به سمت بهبود اوضاع اجتماعی.
شکر توانمندی بزرگی است که می تواند خوبی هایی را که دیگران نسبت به ما انجام می دهند مورد توجه قرار دهد. گذشت نیز یک توانمندی بزرگ است که می تواند بدی هایی را که دیگران نسبت به ما انجام می دهند مورد توجه قرار دهد و آثار زیانبار آن را کم کند. اما نکته بسیار مهم و اساسی این است که خوبی و بدی دیگران نسبت به ما مانند دو روی یک سکه هستند و در نتیجه واکنش به این دو، یعنی تشکر و گذشت، نیز دو روی یک سکه اند. از آنجا که تمرکز بر اشتباهات از مهمترین عوامل خشم و نارضایتی و نیز از مهمترین موانع گذشت است، جهت‌دهی توجه به خوبی‌ها که ریشه تشکر و قدردانی است می‌تواند یک راهبرد اساسی برای تسهیل گذشت باشد، چرا که توجه به احسان و خوبی می‌تواند از شدت و سیطره فضای منفی بکاهد و گذشت را آسان کند. این حقیقت ارتباط و پیوستگی این دو مفهوم را به یکدیگر نشان می‌دهد. بنابراین باید هر دو عنصر گذشت و قدردانی را با هم در نظر گرفت. حذف قدردانی و توجه به احسان طرف مقابل امکان گذشت را به شدت کاهش می‌دهد.
آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب شکر و گذشت نوشته حمزه عبدی که مؤسسه انتشارات دارالحدیث آن را منتشر کرده است. امیدواریم که بتانید این کتاب را تهیه کنین و بخوانین. کتاب شکر و گذشت در صدد است تا به مردم کمک کند از کارهای خوب هم تشکر کنند و نسبت به اشتباهات هم گذشت داشته باشند. به باور نویسنده، دو فضیلت شکر و گذشت از جمله فضیلت‌های ارزشمند در متون دینی و اخلاقی هستند که مانند دو روی یک سکه عمل می‌کنند. نویسنده بر این باور است که با کمک متون دینی می‌توان به جریان سازی شکر و گذشت دامن زد. از این رو در این اثر از لحاظ مفهوم شناسی شکر و گذشت از دیدگاه متون اسلامی و متون روانشناختی بررسی گردیده است.
دوستان عزیز، ممنونیم که جمعه ها با شما رو برای شنیدن انتخاب کردیم.
عفو و گذشت موضوع برنامه ماست.
عفو و گذشت یعنی چشمت بسته کنی برای خیلی چیزهایی که به زندگیت آسیب میزنن.
گذشت یعنی گوشت کر پرتی و کتره های خانمت نشنوی.
گذشت یعنی اشتباه دیگران رو هی بر رخشان نکشی.
گذشت یعنی دیگه بگذری. خیلی وقتها در محیط خانواده گپایی پیش می آید که اگر فداکاری نداشته باشی، اگر چشم تبسته نکنی، با آرامش هم باید خداحافظی کنی.
بله، میگن تا زمانی که گذشت نکنیم و دیگرا بخصوص اعضای خانواده خود نبخشیم، انرژی حیاتی خود صرف او چیزی میکنیم که باعث رنجش ما شده.
شاید لحظه و لحظه به چیزی که ما را رنجانده فکر کنیم و هی خود بخوریم، خودخوری کنیم. اینمی کینه و کدورت زیاد زیادتر میکنه.
بله، و شاید همه تجربه کرده باشیم که تا وقتی که به او اتفاقها فکر میکنیم انگار یک نیروی بیرونی روح ما را به زنجیر کشیده.
وقتی نتانیم از اشتباه دیگران بگذریم و اونا را ببخشیم، لیاقت خود از دریافت انرژی مثبت پایین میاریم، چرا که فکر ما به او اشتباه و خطا متمرکز میشه و به انتقام و پاسخگویی فکر میکنیم.
خلاصه کلام ای که ببخشیم تا آزاد شویم.
وافا عجب جمله ای، ببخشیم تا آزاد شویم.
بله.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی آشنا شویم.
لطفاً این بخش از برنامه رو هم همراهی کنید.
مثل آباد. آوردند که در روزگاران قدیم مرد ساده دل و گرفتاری که پول در بساط نداشت به خانه دوستش رفت تا شاید از او کمکی بگیرد. یک روز در خانه دوستش ماند و دوستش حالی از او نپرسید. مرد با خودش گفت:
چطور با او بگویم که پول ندارم؟ اگر بگویم و خودش هم مثل من گرفتار باشد چه؟
در همین موقع دوستش از او پرسید:
در چه حال و خیالی دوست من؟ از خانه و کاشانه من خوشت نیامده؟ از ماندن در اینجا خسته شده ای؟
مرد ساده دل گفت:
نه اینطور نیست، شاید خودت بعدها فهمیدی که من چی میخواهم.
به هر حال خداوند گوش را داده برای شنیدن و زبان را هم داده برای گفتن. بگو تا بشنوم که چه میخواهی دوست من.
گفتم که آنچه میخواهم بر زبانم نمی آید، شاید بعدها فهمیدی که من چه میخواهم و چه نمیخواهم.
دوست مرد گرفتار فهمید که او چه میخواهد، ولی بر روی خودش نیاورد، چون خودش هم بی پول بود و نمیتوانست به مهمانش کمک کند. برای همین تعارفی کرده بود که حرفی زده باشد تا اگر روزی دوستش از او گلایه و شکایت کرد پاسخ دهد که چرا به من نگفتی که کمک میخواهی. شبی مرد گرفتار خوابید، چون در خیال گرفتن پول از دوستش بود. او را در خواب دید که صدایش زد و از او پرسید:
تو میخواستی چیزی بگویی، چرا خجالت میکشی؟
مرد ساده دل گفت:
چرا خجالت نکشم؟ کمک گرفتن از دیگران شرمندگی و خجالت هم دارد.
دوستش گفت:
هیچ شرمندگی ندارد، حال بگو چقدر میخواهی؟
هرچه بیشتر بهتر.
باشد، ولی چقدر؟ آنقدر بگو که من هم داشته باشم.
1000 سکه.
فقط 1000 سکه؟ بیشتر نمیخواهی؟
نه، همین هم از سرم زیاد است.
پس جلوی دروازه منتظر من باش تا بروم 1000 سکه رو بیاورم.
مرد گرفتار در عالم خواب جلوی در خانه دوستش منتظر ماند. وقتی او را دید که با کیسه پول به در خانه نزدیک می شود، از خوشحالی می خواست پر در بیاورد، ولی یک دفعه باد تندی از راه رسید و در خانه را محکم به هم زد و او از خواب پرید. چشم که باز کرد، خودش را در خانه دوستش داخل رخت خواب دید.
از اینکه از آن خواب خوش فریده بود خیلی ناراحت شد. برای همین دوباره چشمهایش را بست و گفت:
زود باش، هرچه پول میدهی بده.
دوستش که فهمید مرد گرفتار خواب پول دیده است گفت:
تمام شد، بی دلیل خودت را خسته نکن و دنبال پول نرو، چون از پول خبری نیست مگر دوباره به خواب ببینی.
از آن پس اگر کسی برای رسیدن به چیزی خود را گرفتار خیالها و آرزوهای دوردست بکند، این ضرب المثل حکایت حال او می شود و به او می گویند مگر دوباره به خواب ببینی.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما از رادیو دری و موضوع عفو و گذشت در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
خانم سنیان،
بفرمایید.
به نظر شما یک آدم در زندگی چه قواعد گذشت داشته باشه؟
مگم کچالوس که طول کنیم یا وزن بکنیم که چقدر گذشت داشته باشیم که از یک حدی اگه بیشتر شد دیگه گذشت نکنیم؟
ای بابا،
به نظر من آقای موحد،
بله،
مبنای زندگی باید بر گذشت باشه.
مثلا فکر کنین اشتباه دوستتان خیلی بزرگ است، باسم میبخشین؟
هرچند که خیلی شاید بگن که چقدر ببخشم، دیگه به گلانم رسیده، دیگه نمیتونم، اما به نظر من این گذشت است که همه طوفان‌های زندگی را تبدیل به آرامش میکنه.
به شکتان با این نگاه خانم سنیان.
تشکر.
دوستان، ما روحیات و رفتارهای متفاوتی داریم، پس طبیعی است که در روابط ما با دیگران اختلافهایی هم داشته باشیم.
بله، در زندگی مشترک هم ممکن است اختلافهایی پیش بیاید و یا اینکه خطا و اشتباههایی از دو طرف سر بزنند.
اختلاف نظر و سلیقه یک چیزی طبیعی است، هم در خانه، هم در محیط کار و هم در اجتماع.
بله، ممکن است بعضی وقتها یک کوتاهی های از دو طرف شود و یا گپشان بالا بگیره و یک چیزهایی بگویند که نباید بگویند و یا یک رفتار نادرستی از خودشان بروز بتن.
در این مواقع چی کار باید کرد؟ آیا باید گفت موشک جواب موشک یا ای که؟
شاید عفو گذشت بهترین راهکار باشه آقای موحد.
بله بله.
تو مرا یاره هنگام خطر با تو، مینگرم ده چشمای تو دنیای دیگر با تو، نقلای تو ده گوشی دل آهنگ زفر با تو، تا بیده برخ سارت اینگار سهر با تو، شو موشکی میخندی خرمون شکر با تو، شو موشکی میخندی خرمون شکر با تو، خرمون شکر با تو. گفت شاد شش دل بجوی، مانند به یک طرح بهشت دل بجوی، یک بخشی گفت شاد شش دل بجوی، مانند به یک طرح بهشت دل بجوی، یاد دلکم بخیر با خود بردی، چشمای مده جای خیش کش دل بجویایی، تو پیچیده دکو کمر پا تو، یاد تو مرا یاره هنگام خطر پا تو، مینگرم ده چشمای تو دنیای
دارد این دار سهر پا تو چه و موشکی میخندی خرمان شکر پا تو چه و موشکی میخندی خرمان شکر پا تو خرمان شکر پا تو بخهر میگردانی پیشتر ز قیامت مرم میترسانی چشمای تگهی بخهر میگردانی پیشتر ز قیامت مرم میترسانی گاهی که تبسم بلبد میشینه گویا که بهاره میکنی مهمانی آی تاج بل سر پا تو هم رنگ قمر پا تو تاج بل سر پا تو هم رنگ قمر پا تو شش تا دانه در پا تو بادیده تر پا تو شش تا دانه در پا تو بادیده تر پا تو دادم را در پا تو کی داره خبر پا تو کی داره خبر پا تو ذکر لب عاشق شو در شام و سحر پا تو
از همه شما عزیزانی که همچنان همراهی میکنید ما را با برنامه جمعه ها با شما بسیار بسیار ممنونیم. خانم سنیان
بفرمایید.
مردها زیادتر گذشت میکنن یا زنها؟
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
خب
معلوم است که ما خانم ها
آفرین
به نظر شما این گذشت نیست که وقتی میریم بازار جیب همسر خود میبینیم و لحاظش میکنیم حواس ما از فکر ما است که زیاد خرج نکنیم و خرجی نکنیم.
آها آها متوجه شدم. اگه گذشت نکنین حتما بازار همراه خود خریده میارین خانه.
بنجاره فروشی رو کردم تمام اجناسش میاد. خواه آقای موحد.
بله
من فکر میکنم این سوال که مردها زیادتر گذشت میکنن یا خانم ها یک سوال انحرافی است، چرا که در محیط خانواده مهمی است که گذشت باشه. حالا چه فرقی میکنه که زن کوتا بیایه یا مرد، زن براشتی کردن پای پیشبانه یا مرد؟
بله با نظر شما کاملا موافق هستم خانم حسینیان.
تشکر.
در زندگی مشترک بسیاری وقتها مردها گذشت داشتن و بسیاری وقتهای دیگه هم خانمها.
بله
در بعضی از خانواده ها زن و شوهر کوشش میکنن در آشتی کردن از همدیگه سبقت بگیرن.
آفرینشان. او چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره ای است که زن و شوهر هر دو باید اهل عفو و گذشت باشن.
بله
گذشت یک طرف هم آخرش به بنبست میخورن.
بله بله خانم سنیان
بفهمید.
یک سوال.
امروز چقدر سوال داری، خواهش میکنم بفرمایید.
به نظر شما آیا همیشه باید گذشت کنیم؟
خب معلوم دارست دیگه، گذشت های بی جای اثرهای منفی داره. یک جایی هایی نباید گذشت کنیم.
بله بله، مثلا اگه بفهمیم که گذشت ما موجب تکرار خطا و اشتباه میشه، اونجا دیگه نباید گذشت کنیم.
اگه بدانیم که گذشت ما موجب سوء استفاده از مهربانی ما میشه.
اگر بدانیم گذشت ما نتیجه منفی میگذاره نه مثبت.
وقتی که گذشت ما طرف مقابل را جریتر میکنه و او گذشت ما را حمله بر ضعیف بودن و ترسیدن ما میدانه و بر کار خطای خود اصرار میورزه، وقت هم نباید گذشت کنیم.
معلوم است که بعضی از گذشت ها راه را برای خطاهای بیشتری باز میکنه.
وقتی شما در مقابل خطای فرزندتان گذشت میکنین و او برداشتش این است که هر کار و هر خطای دیگه هم انجام بده شما گپ نمیزنین، معلوم است که خطای خود را تکرار خواهد کرد و یا خطای بزرگتری را انجام خواهد داد.
بعضی از گذشت ها با کم تهدید همراه است. مثلا طرف میخواه گذشت کنه، میگه ای دفعه چیزی نمیگم، دفعه دیگه خودت میفهمی.
نه مباید، بعضی ها همین تهدید را هم جدی نمیگیرن.
راست میگین.
فیزالله خان، یک زکام ساده است. ناق ناق ناله کده ششتی ده خانه که چی شوه مرد؟
ناق ناق ناله میکنم. وقتی که برای همیشه تنها شدی، وقتی که هر روز آمده سر خاکم اشک ریختی، میفهمی که من ناجور بودم.
خدا نکنه زبانت از خیر واکو مرد. اگه حالت خوب نیست بخی که ببرم دکتر.
از صبح که حساب کردیم نزدیک به 40 تا سلفه کردیم.
نه بخیر،
یعنی من سخت جانی خود زنده استم، اگر نه که وقت باید مرده بودم.
لا حول ولا، این حاله میرم تابلت ریزش میارم که بخوری.
دیدی یه هم سلفه 41
باز برای خدا، ساعت 11 بجه است مرد، از 5 بجه صبح تو بیدار استی. ساعت 8 تا سلفه و قدرم زیاد نیست که تو تشویش کنی. من اگه سلفای ما شمار میکدم از تو کده زیادتر میشد.
تو خو همیشه بخیلی میکنی.
ای نالو خوب شد،
ما سلفم سلفه واقعیست، خودت سلفت سلفه مصنویست.
هی چی بگویم، اوف اوف اوف، توبه کدم از دست خودت. ما از خود یک کد کار دارم دیگه، چاشت ما هنوز جور نکدی مرد. مرا در گپ گرفته ششتی.
یک چند دقیقه صبر کن، شاید آجت بنان نشوه، شاید لازم شوه که حلوای شویت پخته کنی.
وی الا دانت از خیر واکو فیض الله، هیچی گپ است که میزنی. خدا نکنه، خدا سایت یک دقیقه سر ما کم نکنه.
نه این بچت کجاست؟
میخواستی که کجا باشه؟ رفته پشت کار غریبی خود طفله.
تیز به نعیم تلفن کن، تیز برش بگو که اگه پدرت میخوای زنده ببینی آجل خدا برسون.
فیض الله خان، تو را بلیاز خدا بس کدگه. بیا اینی هم موبایل، بگه خودت به بچه دعیم تلفون کو که اگه ما تلفون کنم بچه این با تشویش میشن. میگه خدا نه چی گپ شده.
مرم اون موبایله بیتی.
اینه دادم دست تو آوردم، بگی.
همیست که من میمورم اگه نکی باید سر دم باق میگرفت.
الله
پدر جان، پدر قندم، یعنی وقتی تلفن کردین که آجل خود برسان نزدیک به زهر ترخ شام. شکر که خوب هستم.
نه جان پدر، کجا خوب هستم؟ از صبح که ملا ازان